بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خوشنودی قلب نازنین حضرت حجت صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد عجل عجل. خب بسم الله الرحمن الرحیم، شب همه عزیزان بخیر باشه. انشالله امشب در محضر سوره مبارکه تکبیر خواهیم بود، از سوره های جزء 30 قرآن و از سوره هایی که جزء سوره های قیامته. انشالله که خداوند به واسطه این سوره که با هم توفیق داریم و میخونیم، نواقص فکری و اعتقادی ما، خصوصا نواقصی که در قبال با زندگی آخرت داریم و برطرف کنه و ما رو از مؤمنین به آخرت قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سوره مبارکه تکبیر، یه چند تا روایت اول براتون بخونم با فضای کلی این سوره آشنا بشیم. و خیلی آیات مهمی داره، حداقل یکی از گیرای خیلی مهم اعتقادی ما در این سوره مطرح شده و انشالله که امشب به برکت همین سوره هم حل میشه. در روایتی از پیامبر گرامی اسلام نقل شده که فرمودن من قرأ هذه السوره اعاذه الله من الفضیحه یوم القیامه حین تنشر صحیفته. کسی که این سوره رو قرائت کنه، خدا در روز قیامت موقعی که صحیفه اعمالش رو باز میکنن، او رو از مفتضح شدن در واقع نجات میده، یه کاری میکنه اون موقع مفتضح نشه. و ینظر الی النبی و هو آمن، در حالی به رسول خدا نگاه میکند در روز قیامت که مؤمن به رسول خداست. و من قرأها علی ارمد العین او مطروفها ابرأها باذن الله عز وجل. اینم خیلی جالبه، میگن اگه کسی چشم درد داره، برای آدمی که چشم درد داره اگر این سوره رو بخونیم به اذن الهی درد چشمش خوب میشه. در روایت دیگه از رسول خدا همین ثواب قرائت رو در واقع فرمودن، به سند دیگه ای در کتاب دیگه ای که حالا دیگه اونو نمیخونم براتون. خب این خودش حالا نکته ایه دیگه، نشون میده این سوره از سوره های قیامتیه، انسان از افتضاح در روز قیامت نجات میده و انسانو مؤمن به رسول خدا میکنه. یه روایت دیگه هم هست، حالا با توجه به اینکه دوستان تشریف داشتن جلسه گذشته ما سوره عبس کار کردیم، یه روایت هم هست از امام صادق علیه السلام در کتاب ثواب الاعمال، من قرأ عبس و تولا و اذا الشمس کورت. کسی که این دو تا سوره رو بخونه، سوره عبس و سوره تکبیر رو، کان تحت جناح الله من جنات، یعنی خدا اونو زیر پروبالش میگیره که ما تو سوره عبس روایت رو خوندیم. فی ظل الله و کرامته، در زیر سایه خدا کرامت خدا خواهد بود. یه روایت دیگه هم هست باز از پیامبر در کتاب شریف نور الثقلین، میگن من احب ان ینظر الی یوم القیامه فلیقرأ اذا الشمس کورت. ای کسی دوست داره قیامت رو ببینه، نگاه کنه به قیامت، از زاویه قیامت به زندگیش نگاه بکنه، پس سوره از شمس و کورت رو قرائت کنه. اینم دو تا روایت دیگه که خوندیم. یه دور سوره رو با هم بخونیم، من سریع سوره رو میخونم با ترجمهش، جلو رو دوستانم البته هست، بعد ایشالله در مورد سوره با هم دیگه گفته میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از شمس و کورت، آن هنگامی که خورشید در هم پیچیده شود، و اذا النجوم انکدرت، اون موقعی که ستارگان کدرشن، بی فروغ بشن، از اون نورافشانی خودشون بیفتن، و اذا الجبال سیرت، اون موقع که کوه‌ها به حرکت در بیان، و اذا العشار عطلت، اون موقعی که عشار رو دو تا معنی واسش گفتن، یکی شتر ده ماه رو بهش میگن عشار. چرا؟ چون شتر خیلی با ارزشی هم هست، چون بعد در واقع 11 ماه زایمان میکنه و این خب خیلی شتر با ارزشیه، خیلی در نزد عرب گران قیمت. عشار میگه آن موقعی که شترهای ده ماه رو بل کنن بره، اینقدر این لحظه دهشتناکه که شتر ده ماه رو بلش میکنن. یه معنی دیگه برای عشار گفتن از عشیره، گفتن اون موقعی که رابطه های عشیرگی و خانوادگی بل بشه. اینقدر این صحنه دهشتناکه که دیگه از عشیره و رابطه خانوادگی چیزی باقی نماند. و اذا الوحوش و حشرت، موقعی که درندگان جمع میشن، محشور میشن دور هم. و اذا البحار و سجرت، آن موقعی که دریاها برافروخته میشن. و اذا النفوس و زوجت، آن موقعی که هر کسی با قرین خودش پیوند برقرار میکنه. نفوس، چه نفوس خیر باشن چه شر باشن، با قرین خودشون زوجیت پیدا میکنن، چون میدونید در بهشت و جهنم زوجیت وجود داره، اهل بهشت با هم زوج میشن، اهل جهنم هم با هم. و اذا الموعودت و سئلت، آن موقع که از دختران زنده به گور شده پرسیده شود، به ایدم بن قتلت، به چه گناهی کشته شدن. و اذا الصحف نشرت، آن موقعی که اعمال، صحیفه اعمال باز میشه، تمام اعمال هر فرد در پیش چشمش قرار میگیره. و اذا السماء کشتت، آن موقعی که از آسمان پرده برمیدارند. و اذا الجحیم سعرت، جهنم شعله بر میشود. و اذا الجنت ازلفت، بهشت نزدیک میشود. علمت نفس ما احضرت، هر نفسی در آن موقع آگاه می شود که چه چیزی آماده کرده، این همه کاری که در زندگی انجام داد اینا چی بود، چی پیش فرستاد، چی پیش فرستاده بود. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، سوگند به ستارگانی که حالا تو بعضی از ترجمه ها گفتن باز می گردند. الجوار الکنس یعنی در حرکتن و از دیده ها پنهان می شوند. و لیل اذا عسعس، شب وقتی که پشت کند. و صبح اذا تنفس، صبح وقتی که نفس تازه کند. که انهو شب عالم داره تموم میشه، روز که قیامته داره میاد، داره همه دنیا شب بود، روز داره میاد. قسم به همه اینا، البته حالا این قسم ها میتونه به قیامت هم نباشه، و توجه به انه لقول رسول کریم، که این قول رسول یا فرستاده کریم است که برمیگرده به جناب جبرئیل، میتونه فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس قیامت نباشه، ناظر به مبعث هم باشه، یعنی مبعث شده یعنی بعثت پیامبر گرامی اسلام. قسم به اون ستارگانی که باز میگردند و شبی که پشت میکند، روزی که میرسد، به مبعث هم قابل تطبیقه، که انه لقول رسول کریم، این قول رسول کریم. ذی قوت عند ذی العرش مکین، که این فرشته وحی صاحب قدرت، در نزد عرش مقام والایی داره، مطاع ثم امین، این فرشته وحی مورد اطاعت، امانت داره، آنچه از جانب خدا آورده این واقعا امانته. و ما صاحبكم به مجنون، همنشین شما که میشه رسول خدا مجنون نیست، معاذ الله. شون میده فکر میکردن پیامبر مجنونه. حالا در نگاه اول این آیاتی که در مورد وحی اومده، خب پیامبر داره کلام فرشته وحی رو میشنوه میگه، اینا مثلا میبینن پیامبر یه وقتایی رو میکنه به آسمون یه چیزایی میشنوه، بعد میاد میگه، میگن پیامبر یحتمل دیوانه شده دیگه. ما صاحبكم به مجنون، ولقد رآه بالافق المبین، اون فرشته وحی رو در کمال وضوح داره مشاهده میکنه. و ما هو علی الغیب بنین، پیامبر بخل نداره در بیان وحی، که یه چیزایی رو خدا داره بهش میگه ولی اون همه این حرفا رو منتقل نمیکنه. و ما هو به قول شیطان رجیم، این کلامی که پیامبر از وحی میگه قول شیطان نیست. فعینه تذهبون، کجا دارید میرید؟ این هو الا ذکر للعالمین، این چیزایی که پیامبر داره میگه نیست مگر ذکری، مایه بیداری، مایه توجهی برای عالمین. لمن شاء منکم ان یستقیم، برای اون کسی که بخواد راه مستقیم رو بره. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، البته هیچکی نمیخواد راه مستقیم رو بره مگر اینکه خدا پیش از آن اقتضا کرده و این رو خواسته است که او پروردگار عالمین است. این سوره مبارکه تکویر. اینکه چرا این ویژگی ها در مورد قیامت مطرح شده، تکویر شمس، انکدار نجوم، حرکت کوها، معطل شدن روابط، محشور شدن وحوش، برافروخته شدن دریاها، تزویج نفوس، سوال پرسیدن از دختران زنده به گور شده، باد شدن صحیفه ها، پرده برداشتن از آسمان، شعله بر شدن جهنم، نزدیک شدن بهشت، چرا این اوصاف در مورد قیامت اومده؟ این یه سوال. چرا وقتی قیامت میشه مهمترین گزاره‌ای که در سوره بهش اشاره شده آگاه شدن نفس به آن چیزیست که حاضر کرده؟ علمت نفس ما احضرت. اینم یه سوال. چرا بعد از اون قسم خورده شده به رفتن شب و آمدن روز؟ اینم یه سوال. چرا بعد در مورد فرشته وحی صحبت کرده که رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین؟ اینم یه سوال. چرا در مورد پیامبر برگشته گفته که همنشین شما مجنون نیست، بخیل نیست، حرف شیطانو نمیزنه؟ چرا انتهای سوره در مورد فعین تذهبون صحبت کرده؟ کجا دارین میرین؟ این کلام جز ذکر نیست. چرا بعد گفته برای کسی ذکره که اراده استقامت کرده باشد؟ لمن شاء منکم ان یستقیم. بعد چرا اون وقت آیه آخر بعد برگرده بگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله؟ کسی هم همچین چیزی رو نمیخواد مگر اینکه خدا بخواهد. خلاصه مجموعی از سوالات و شگفتی ها در سوره مبارکه تکویر. حالا که چراغ اول روشن میکنه؟ دیگه شما داری همون سوال منو به زبان دیگه ای میگی. ایشون میگه که من احوالات قیامت رو تصدیق بکنم یا نکنم. حالا یه سوال درست فهمیدم میگی؟ صحبت کرده بله.
همون دیگه
همون عرضم همینه، بیان شما همون سوال من، حالا شما دارین جور دیگه ای میپرسید. میگن که شون میگه من وقتی این چیزا رو در مورد قیامت میگن، بعد آخرش میگن روز قیامت علمت نفس و محضرت میشه، بعدم بعد ایمان بیاری و اراده کرده باشی تا برات ذکر بشه، دونستن اون مطالب قیامت هم یه ذره غیر منطقی به نظر میرسه، هم چه فایده ای داره؟ درست میگم؟ یه نبود هم حرفشون اینه، میگه من اگه الان رابطه بین اجزای سوره رو بفهمم بعد بگم پس ایمان آوردم، با این که از اول بگم مثلا من یه آدمی هم کلن به خدا ایمان آوردم هر چی هم میخواد بشه بشه، خب چه فرق میکنه اون علم رو داشتن و اونو نداشتن؟ درست میگم؟ خب سوال خوبه، سوال من یه جور دیگه طرح کرد دیگه، خیلی هنرمندانه از خود ما پرسید، قرار بود بگه این رابطه ها به چه ربطی داره به هم دیگه و به ایمان آخر سوره؟ چون از اون برپرسید من ایمان آوردم آقا حسن، من کلن یه ایمان کلی آوردم به خدا و رسول و قیامت و هر چی که هست، از اول فضلش هم تازه ایمان آوردم، یه چی که کار یه دیگه، حالا بدونی از شمس و کوفرن از نجوم الکدرت، ایمان آوردم دیگه تموم شد دیگه، دیگه حالا میخواد انکدرت بشه میخواد نشه، میخواد کوفرت بشه میخواد نشه، من کلن به قیامت ایمان آوردم، دونستن این چه فایده داره؟ هم سوال خوبیه واقعا. جان سلام علیکم. کلن یک سوالی پرسید کشید زیر توپ دید فرستاد یه جای دیگه. حالا من تا شما دارین فکر میکنین به سوالایی که من پرسیدم، چون یکی این روایتایی که در ثواب قرائت اومده تا اگر این سوره رو بخونید اینطوری میشه، کی دیده کی شنیده، انجام دادن شده، این اصلا در دنیاست در قیامت سندش کجاست؟ چند تا نکته بگم، حالا شما فکر کنید به اون سوالا، سوالامون اینه سوره تکویر این آیات چه ربطی دارن؟ قول آقا سید ما الان بدونیم از شمس و کبرت از نجوم و کدرت و قص علاهازا چه تأثیری داره تو ایمانمون؟ بعد چرا موضوع مثلا فرشته وحی در این سوره مطرح شده؟ الان من باور داشته باشم به فرشته وحی یا نه، وقتی کلن به حضرت رسول ایمان آوردن چه تأثیری داره؟ این سوالا رو بهش فکر بکنید، همونطور که دارین فکر می‌کنید تا یه در وقت برای شما بخرم. روایت های ثواب قرائت در واقع اینجوری هم اومدن گفتن اگر سوره مشخصی رو من اول جلسه هم خوندم، مثلا میگن اگر سوره تکویر رو قرائت بکنیم فلان اتفاق میفته، بعضی از اتفاقایی که گفتن در روایت آخرتیه، گفتن هم گفتن مثلا تو روز قیامت طرف مفتضح نمیشود، بعضی هم دنیاییه، مثلا آقای کسی اینو بخونه این اتفاق واسش میفته. خب از اون طرف در معنای کلمه قرائت گفتن قرائت خواندنیست که معنا در جان قاری ضبط بشه، یه تفسیر نمونه، حالا از تفسیر نمونه در واقع سوال پرسیدن، همون ابتدای تفسیر نمونه گفتن که گفتن روایت های ثواب قرائت ناظر به اینه که هر چقدر حقیقت سوره در درون فرد در واقع شکل بگیره اون اثر هم براش به وجود میاد، یعنی به اندازه‌ای که قرائت حقیقتش محقق بشه اونم اتفاق میفته. حقیقت قرائت ظاهرا صرفا خوندن از رو نیست. این نکته اول. نکته دوم، روایت های سباب قرائت رو یه بحثی دارن آنونی که در حوزه تدبر کار میکنن، میگن که وقتی یک خاصیتی برای یک سوره ای مطرح میشه، علل قاعده خود اون سوره به اون خاصیت پرداخته. مثلا حالا خودشون سوره نور رو مثال زدن، تو روایت داریم اگر کسی میخواد پاک دامنیشو بتونه رعایت بکنه و از در این حوزه در امان قرار بگیره، سوره نور رو قرائت کنه. یعنی برای حیا و عفاف کسی احساس کرد در معرض اینی که کنترلش از دست بده، سوره نور قرائت کنه. فقره و سوره نور. و اتفاقا شما سوره رو هم که میخونی میبینید اصلا سوره رعایت پاک دامنی است و سوره یک عالمه دستورالعمل داره در این زمینه، مثل داد تکتب و خطبات شیطان رو داره، مثل یهوبو من افساره هم داره، مثل یحبه و فیلو جهان داره، مثل میخواید وارد خونه هم دیگه بشید اجازه بگیرید داره، افک به هم دیگه نزنید داره. در واقع خود سوره منظومه ای از رفتارها و ادراکات و گرایشات داره که اون قرار رو واقعا محقق میکنه. پس نکته دوم، روایت های سباب قرائت بیانگر نتیجه‌ای هستند که خود سوره با منظومه رفتارها و باورها داره همون رو ایجاد میکنه. در این نکته، در این معنا، در این کاربرد نیازی نیست سباب قرائت روایات سباب ببخشید سند روایات سباب قرائت رو بررسی هم بکنیم. قولیه گفته آقا این خاصیت برای این سوره است، من میرم مطالعه میکنم، اگر تو مطالعه هم دیدم اتفاقا در مورد اون موضوع مطالبی در سوره گفته شده و سوره داره دستور عمل میده، خیلی خوب دیگه، پس این سوره واقعا اون کارو میکنه. یعنی اگر ما روایت هم نمیداشتیم که میگفت سباب قرائت سوره نور رعایت عفاف و حیاست، اگه سوره نور رو میخوندیم درست تدبر میکردیم، چنین مطلبی رو برای ما باز میکرد. این روایت یک شاهده برای این مطلب. پس در این معنا، در این کاربرد نیازی هم به بررسی روایات از نظر سندی و رجالی نداریم. یه فرضی است، یه روایت مطرح کرده، میریم سوره رو مطالعه میکنیم. اگر خود سوره در توضیحاتش نشون داد که آقا مثلا داره یه معضلی رو برطرف میکنه، خب داره این کار میکنه دیگه، پس هر چقدر اون سوره توجه بکنیم در این ماجرا اثر میذاره. اینم پس نکته دوم. نکته سوم، حالا آیا ممکن است در بین این روایات سباب قرائت، روایاتی که سند صحیحی دارن و یه مطلبی رو میگن که خاصه و در نگاه اول در سوره به نظر نمیاد، اون یه همچین مطلبی رو به ما بگه، ما بریم اینو امتحان کنیم؟ آره آقا ممکنه همچین اتفاقی هم بیفته. یعنی ممکنه من واقعا یه روایتی باشه، این روایت صحیح باشه، بعدم من بخوام امتحانش کنم، چه اشکال داره امتحانش بکنیم؟ فقط اگه امتحان کردیم جواب نداد، میشود به این موضوع بررسی کرد که روایت مثلا گفته قرائت، شاید ما به اندازه که مورد نظرت شاید ابعادش رو بررسی نکردیم، شاید همه شرایط رو فراهم نکردیم. حالا اینو میگم نشنیده بگیریم ردشیم بریم. من یه بار این کار کردم، آخه یه بار امتحان کردم، یک سوره ای بود، حالا نمیگم بهتون چه سوره ای، خواستیم بعدن، یه سوره ای بود گفته بودن این سوره رو اگر بنویسیم، معمولا اینجوریه دیگه، آب زعفرون درست میکنن، تو ظرف مینویسن، بعد با آب اینو میشورن. این روشیه که بعضی از روایات اومده، اگر این سوره رو با آب زعفرون بنویسیم بعد آب بریزیم اینو به گیاه بدیم، در میوه‌دهی گیاه اثر میذاره. من این کارو کردم. این که الان میگه آزمایش، میگم بعضی وقتا میشه آزمود. دو تا گلدون بود، از یه در واقع بذر واحد، اینا رو به یکیشون ما یه مدت اینو دادیم، به اون یکی ندادیم، هم نمونه شاهد هم نمونه مورد آزمایش. اگرچه که میشود در این آزمایش مناقشه کرد، چون انقدر تکرارش نکردم که بخوام نتیجه گیری بکنم، نمیخوام هم الان با این بگم که ثابتش کردم، بیشتر میخوام بگم اشکال نداره آدم روایات رو وقتی آزمایش هم بکنه، چه اشکال داره؟
بله دیگه بله، این همون آب زعفرون رو به اون زدیم بدون اینکه نوشته باشیم. آره یعنی سعی کردیم اینو رعایت کنیم، ولی خب در یه نمونه اشکال وجود داره دیگه. ممکن میگم اون بعض را از اول فرق میکرده، شما نمیدونید. قبول میکنم، نمیخوام با این ثابت، نمیخوام با این روایت ثابت کنم، بیشتر دارم میگم اشکال نداره آدمو بیازماین. اتفاقا دادیم بوته توت فرنگی هم بود، اونی که بهش دادیم توت فرنگی داد، یه توت فرنگی خیلی خوشگل عکسش حالا گرفتم. همینطوری آزمایش دیگه آدم امتحان میکنه، اشکال نداره که. فقط نکتهش اینه اگه جواب نداد نمیتونیم بگیم که در واقع حتما جواب نمیده، چون روایت مثلا گفته من قرأ من کتب، نفس طرف هم ممکنه درش اثر داشته باشه. لذا روشی نیستش که آدم با اون روش بتونه اثبات و رد کنه، چه اینکه الان با یه دونه آزمایش بنده اون روایت ثابت نمیشه، چون باید تکرار پذیری به اندازه معنادار اتفاق بیفته. و نشودنش هم روایت باطل نمیشه، چون ممکنه من شرایط لازم برای روایت نداشته باشم، چون روایت مثلا گفته من قرأ دیگه، و این قرأ نفس قاری هم اثر داره. اما اینکه آدم همچین خاصیتایی رو از روایت انتظار داشته باشه امتحانم کنه، اینم چیزی نیستش که بگیم نه الا بالله نکنه انجام بدیم، چه اشکال داره؟ بالاخره گفتن اینو بخونید چشم درد ساکت میشه، گفتن این کارو بکنید مثلا پریشانی خواب برطرف میشه. خیلی خوب، چه اشکال داره؟ آدم بالاخره در نظام عالم انقدر عوامل مؤثر متعدد و متکثر وجود داره که اینم ممکنه باشه. چی؟ نفهمیدم سوالت. ممکنه معانی معنوی هم داشته باشه، قبول میکنم، همینو میگم دیگه. بله حالا نه، شاید انتظاییش اصلا بشه مثلا چشمی که از دیدن حقیقت محروم است. آره دیگه، خب دیگه حالا دارم همینو میگم. برای همین به شما گفتم چی؟ این سومی رو داشته باش. اگه خود من بگی چیکار کنیم، من میگم روش دوم درسته. روایت سبب قرائت رو میخونیم، یه فرضی است، سوره رو مطالعه میکنیم ببینیم آیا سوره راهبردی برای اون گفته یا نگفته. اگه بهش رسیدیم گزارش میکنیم، نرسیدیم من میگیم ما این یکی رو نفهمیدیم. نه نمیدیم اتفاقا. چرا تنزل بدیم؟ میگیم مگه میخوایم بگیم فقط این نکته رو داره؟ نه اشتباه کردی. ببین روش دوم چی بود؟ روش دوم مطالعه سوره بود، نه آزمایش کردن. آفرین، من مثالش سوره نور زدم دیگه. مطالعه میکنم ببینم سوره نور داره چیکار میکنه، مثلا راهبردهایی میگه واقعا برای حفظ عفاف انسان. خیلی خوب، این اتفاق میفته دیگه، توش هم هست روایت گفته، منم مطالعه میکنم توش پیدا میکنم. خیلی خوب، حالا یه روایتی هست یه چیزی در مورد سوره نور میگه خیلی غیبیه، مثلا میگه هر کی سوره نور بخونه فلان اتفاق میفته، منم سوره رو میخونم پیدا نمیکنم، قضاوت نمیتونم بکنم، نه در مورد سوره نه در روایت. این وقتی میتونم قضاوت کنم که مطمئن بشم اینی که روایت میگه در سوره نیست، من که پیدا نکردم نیستشو، که اصلش هم پیدا نکردم، پس سکوت میکنم، تنزل ندادم سوره رو اصلا. و چون نمیدونیم دیگه. خب نه، من فکر میکنم روایت های سواب قرآن خیلی روایت بلندی هن آخه. شما وقت یعنی جنبه تعلیمی داره واقعا. همیشه مادی نیست آقا، این مادی نیست، خیلی وقت فرهنگیه. روایت ثواب غلط اگر ببینی بیشترش جنبه های اتفاقا معنوی و فرهنگی و ادراکی و تربیتی داره تا اتفاقای مادی. اتفاقا روایت های مادی خیلی کمه. من براتون خوندم روایت سوره تکویر، بیشتر اتفاقا جنبه های رشد و تعالی داره تا جنبه های مادی. چرا مفتزه نشدن در قیامت یعنی اینکه کاری نکرده که در قیامت سرش افکنده باشه، یعنی در دنیا کاری نکرد که در قیامت بخواد سر افکنده باشد به خاطر سوره تکویر. روایت اینه، خیلی چیز بلندیه. بعد یا میگه ملاقات میکنه با رسول خدا در حالی که مؤمن به رسول خداست. این روایات کاملا روایات رشدیان، ادراکیان، ارتقاییان، مادی نیستن اتفاقا. و بیشتر روایت ثواب و قرائت این جنسیه. خیلی کمن روایتایی که مادی ان، مثلا این کارو بکن مثلا چشم درد کنه، تازه ای بسا به قول شما هم تازه چشم دردم شاید مادی نباشه. شاید چشم دردم اتفاقا مادی نباشه، چشم درد جنبه های معنوی هم داشته باشد، ای بسا روایت به زبان تمثیل بوده، ممکنه. در هر صورت به نظرم اون استفادهی که نوعاً عزیزان تدبر از روایات میکنن خیلی خوبه، اینکه علمی و مطالعهش میکنن در درون سوره، از اون استفاده میکنن برای فهم ابعادی از سوره که شاید کمتر مورد توجه قرار داده بوده باشند. خوبم هست. پیدام نکنن میگن پیدا نکرد. آه مثلا سوره تکویر رو خوندم به چشم درد چیزی پیدا نکردم. پیدا نکرد. اشکال نداره. حالا اگر نکته سوم چشم درد گرفتم رجاءً این سوره رو خوندم برای توسل، اشکال داره؟ خب نه اشکال هم نداره. چه اشکال داره؟ اما شاید رفتم و بعدها از این سوره و از فعین تذهبون و از اتفاقاً زی قوتن اندازل عرش مکین و متائثم معمین و بعد میگه ولقد رعاه بالافق المبین، او را میبیند در افق مبین، فهمیدم که این واقعا در رؤیت انسان این سوره اثر داره. این سوره در رؤیت انسان اثر داره، اول معنوی ای بسا مادی. شاید بعدا اینم فهمیدیم، اشکالم نداره. ولی من میگم بهتر از مسیر تدبر کردن بهش برسیم. اما اگه کسی رجحان هم استفاده کرد و رفت خاصیتش هم دید و مثل ما بوته توت فرنگیش هم توت فرنگی داد و اینا، وقتا دیدین شد ما هم خوردیم خوشمزدن بود، خدا وکیلی جاتون خالی. عکسش الان موجوده بعدا بهتون نشون میدم. یک سری نکاتی تو سوره هست که به نظرتون یکم قابل فهم نمیاد، خود سوره هم گفته انگار که پیامبر یه حرفایی رو میزنن که آدم ها فکر میکنن با پیامبر مثل که معاذ الله یه ذره غیر عادی میزنه. میگن که بذار من جمله شما رو بگم مجازیان بشنون مطلبتون. میگن که یه محکمات رو از سوره آدم میفهمه، اینکه پیامبر خدا نسبت به وحی بخیل نیست، پیامبر به وضوح داره فرشته وحی رو میبینه، این حرفایی که میزنه قول شیطان نیست. پس فعینت از عبون کجا داریم میگیم؟
به نسبت آنچه رسول به شما میگوید. خب این مجز ذکر نیست. برای کسی که بخواد مثلا راه مستقیم رو بره. شاء شما محقق نمیشه مگر شاء رب العالمین قبلا محقق شده باشه. و میگن کی میشه شاه ما با شاه خدا در یه راستا قرار بگیره؟ شون میگن اینا از سوره به طور واضح فهمیده میشه. حرفش اینه علی آقا، یا حالا اول به جای اینکه بریم سراغ اون قسمتاش که نمیفهمیم، بریم سراغ اون قسمتاش که میفهمیم، شاید از این میفهمیم ما نفهمیامون برطرف بشه. اجالتا میخواد بگه پیامبر گرامی اسلام وحی بهش میشه، بخیل نیست، حرفایی که میزنه حرف شیطان نیست، نه وحی الهیه، ذکره برای هر کسی که بخواد راه مستقیم رو بره. حداقل محکم سوره. حالا اینا رو میگی بغل دستی، سوالش دوباره روشن میشه. میگه خب من که از اول گفتم که من به آیات آخر سوره ایمان دارم، چه کاریه از شمس و کورت از نجوم کدرت اینا دیگه؟ ما ایمان آوردیم دیگه، خدا اینقدر دیگه این چیزا رو نمیخواد. ما همه حرفایی که آخر ایشون گفته ما فهمیدیم، پیامبر همه حرفاش درسته، دمش هم گرم، هر چی هم بگه ما گوش میدیم دیگه. اینقدر شلوغ کردن نمیخواد از شمس و کورت از نجوم اینا جمال و سیره. ایشون هم مشکل شما رو حل کرد، گفت که عزیز دل من، شما اصلا مخاطب این آیه ها نیستی، همه آخریا رو که میفهمی برو بفهم عمل. ایشون میگه که اونایی که ایمان نیاوردن این حرفا رو برشون زدن، ما چون سطحمون بالاست همه آخریا رو بگن حل. اینا برای ما سطحمون بالاتر از این حرفاست، هم به ما مثلا اینجوری میگه، میگه به ما یه حضرت اول فرض بگن کافیه تا تشو رفتیم. اون مقدماتو برای عوام گفتن که اونا برن ایمان بیارن. حل وصل به کور است. خیلی نکته. من تا حالا از این زاویه به این مطلب نگاه نکرده بودم. این افق جدیدی بود. تشکر میکنم. این آیه هایی که اینجوری اومده توضیح داده برای عوام و ناس، ما چون سطح ایمانمون بالاست با همون قول هو الله احد ایمان آوردیم رفتیم. یا حالا بقیه مردم هم حالا چون به اون درجه نرسیدن از توحید با همین تکبیر شمس و اینا برن ایمان بیارن. این برش حالا به ذهن من نرسیده بود خدا بگیدی. اون برشو فکر کردیم، این برشو فکر نگرده. خب بگین آقا، بگین، بقیه سکوت نکنیم. شما از این سوره بسم الله الرحمن الرحیم فهم بزن. بخشید من جملتون رو تکرار کنم هم بقیه بشنون. میفرمایند که این تذکر به قیامت که حالا در خیلی از سوره های جزء 29 و 30 و از آن جمله سوره تکویر آمده است، میخواد یه دلالتی بده به مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری در انسان.
Cat.
بعد میفهمن کسی که بنای بر حرکت به سمت مستقیم نداره، بنای بر مخالفت داره، طبیعتا از این آیات بهره مند هم نمیشن. خب میفرمایند که اگر فرد بناش بر حرکت به سمت راه مستقیم باشه، یا به تعبیری که میفرمایند بناش بر ایمان و پذیرش باشه، اون وقت این آیه ها ای بسا با اون پذیرش انسان موجب زیادت بر این ایمانه. میگن اگر که ما مسئولیت پذیر بشیم، اون بنای بر ایمان رو داشته باشیم، ای بسا تأثیر از این آیات اونقدر تازه میپذیریم، تازه برامون معلوم میشه که این آیات چه اثری در اون زیادت ایمان دارد. نه ببخشید من تکرار میکنم فقط برای اینکه دوستان، نه اینجا سهم همه بازه. خیلی بد. یعنی یکی از نمونه هاش اینه که ما یه علم اجمالی داریم به آن کارهایی که انجام داده ایم، اما اون علم تفصیلی این که واقعا بدونیم چه کردیم و با کارهامون چه اثراتی رو ایجاد کردیم، اون موقع این علم برامون حاصل میشه. خب بیاین یه کاری انجام بدیم برای این که یه ذره به قول شما ببینیم چه خبره. چند چندی به جواب رسیدی؟ نه دیگه فایده نه نمیشه. بعد بذاری اولش رو بگم بعد میخوام آیات اول یه بار با هم مرور کنیم، هم ببینیم چی گفته. اولی مطلب، بسم الله الرحمن الرحیم، از کی داره حرف میزنه؟ از هنگامه قیامت. درسته؟ چون گفته ازا دیگه، ازا ازا ازا، این هنگامه رو از این ازا داره، هنگامه رو از این ازا. بعد چیا گفته؟ تکبیر شمس، یعنی در پیچیده شدن خورشید، انکدار ستارگان، کدر میشن از این روشنایی که تو آسمون هست میفتن. ستاره معمولا نجم، اونیه که همیشه تو آسمون پرفروغه، فرق نجم با کوکب اینه، نجم همیشه نور داره مثل ستاره قطبیه، همیشه روشن، همیشه به واسطه روشنایی شما میتونید مثلا جهت دهی و نجم اونیه که باش میشه جهت شنا. کوکب معمولا اینطوری نیست، کوکب جا به جا میشه بردکه. انکدار ستارگان دیگه چی؟ بخونید من بفرستم. سیر کوه‌ها، حرکت کوه‌ها به معلوم. تعطیل شدن و رها شدن، حالا یا دو تا حالت داره، یا
چیزهای با ارزش مثلا مثل شطور یا تعطیل شدن روابط اگر به معنی عشیره بگیریم. گفتیم دو تا معنی بودن. خب ازل اشارات تلت ازل بهوش و شرف بله محشور شدن وحوش. وحوش وحش در مقابل کلمه اونسه، یعنی اونایی که با هم اونس ندارن محشور میشن، دور هم دیگه جمع میشن. بله برق روخته شدن دریاها. تزویج نفوس پرسش از دختران زندگی شده که بعیدم به قتلت پرسش از قتلتش هم بذارم پرسش از از کشته شدن دختران زندگی کشده آن کشته شدن صحیفه ها که حالا این صحیفه ها احتمالاً صحیفه اعمال شاید هم صحیفه ها ناظر به کتاب های آسمانی هم باشه چون در قرآن به اونا صحیفه گفته میشه دیگه، گفته میشه صحف الاولا، صحف ابراهیم و موسی، یا صحیفه های اعمال هم یا پاره پاره های کتاب های آسمانی شده میشن. بعد برافروخته شدن جهنم درسته؟ آن پرده برداری از آسمان و شعله بر شدن جهنم مرگی شدن بهش.
این ترکیب عجیب غریبیه بود، خیلی جالب. یه یکم اینو بررسی کنیم ببینیم احتمالاً چه مفاهیمی بین اینا مشترکه. زلفا کلن تو احیال با زلف فارسی فرق میکنم. زلف فارسی چه بیگن؟ زلفا در عربی نزدیکی همراه با اونسه. زلفا نزدیکی همراه با قرابت، نزدیکی همراه با قرابت معنی آشنایی، آشنایی نزدیکی، نزدیک میشن با هم، آشنا میشن، گرم میگیرن، ارتباط. از اونس عمیق‌تر، اونس عام‌تر. اونس خود اونسه، اونس خود احساس تجانس، اما زلفا به معنی نزدیک شدن همراه با، یعنی هرچی نزدیکتر میشه بعد آشناتر میشه، نزدیک شدن همراه با آشنایی میگن زلفا. یه بررسی بکنیم. تکبیر شمس در هم پیچیده شدن خورشید. شما از خورشید انتظار در هم پیچیده شدن ندارید، درسته؟ شما از خورشید یه انتظار تکبیر رو معنی تاریک شدن هم گرفتن، در هم پیچیده شدن یعنی امورش در هم پیچیده میشه، چه در حرکت که پتلتن یسبحون بود یعنی از مدار خودش خارج میشه، چه این که واقعا خودش هم در هم پیچیده میشه. این
اتفاقی برای شمس میفته یه چیزی خلاف جریان عادی شمسه.
حالا یا از فلکش خارج میشه، این فی فلک این اصفهان بود، از اون فلک خارج میشه، یا واقعا نورش از دست میده تاریک میشه.
همینم هم برای ستارگانه، ستارگان هم خلاف جریان عادیشون اتفاق میفته.
چون شما از ستاره انتظار ندارید که درشه، ستاره قطبی هیچ وقت انتظار ندارید برید و نبینیدش. این برای ستاره قطبی هم خلاف عادته.
شما از کوه انتظار حرکت ندارید، هر چیزی حرکت کنه کوه ها نیز حرکت کنه.
انتظار ندارید صبح بلندشی ببینید ای باید اونجا به جا شده، مثلا کوهمون دیشب این بر بود، صبح بلندشی رفت اون بر، هر چیزی ممکنه حرکت کنه، کوه دیگه قرار نیست حرکت کنه. چه اینکه اساسا هم اوتاد زمینه، میخ زمینه، مثلا اون میخ خبره خشن، اونیه که میزنی تق 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 زمین محکمش میکنی که تکون نخوره، یه انتظار نداری اون حرکت بکنی، که این هم خلاف جریان عادی.
ترتیب شدن چیزهای با ارزش هم خلاف جریان عادیه. به طور عادی
عشیره ها چیزهای با ارزش رها نمیشن، خودم چیزهای با ارزش که رها نمیکنه، شمشی تلاشو تو بل نمیکنه، رفیقشو که رها نمیکنه، خلاف جریان عادیه.
محشور شدن وحوش خلاف جریان عادیه، چون وحوش قرار نیست دور هم جمع شن.
یه وحوش از اسمش پیداست دیگه، وحشن، هم یه افتراق داره، انتظار نداریم این وحوش دور هم، اینم بس خلاف جریان.
دریا اساسا انتظار نداریم برف کوفته بشه، اینم خلاف جریان.
دریا اتفاقا معمولا برف کوفته شدن آرام میکنه، آبو میدیدن سرد بکنه، یه انتظار ندارید شعله برشه برف کوفته بشه.
تدریج نفوس حالا اینطوری به نظر نمیرسه، پس نگرش داریم فعلا.
نفوس تدریج میشن،
چرا چیزی وحوشی یه تو جمع میکنیم؟ نه دیگه، معلومه، معلومه شما وحوشو ندید، هیچ شناسی جانوری نخواهید، این به خاطر شما سبیل مولکولی هست. وحوش شما مثلا شما به نظر شیر و ببر رو میتونید کنار هم بذارید، اینا بعد بگن آخ ما وحوش کنار همین عمرن، اگر شیر و ببر در دو تا اقلیم یکسان زندگی کنه امکان نداره. اتفاقا وحوش به خلاف اونایی هن که اونس دارن، اونایی که اونس دارن میشه به یه تدبیری به یه برنامه ریزی راضیشون کنی کنار هم زندگی کنن، وحوش رو هیچ وقت نمیتونی راضی کنی کنار هم زندگی کنن. این اگر یه خرس یه قلمرو واسه خودش درست کنه، هرگز یه بر در قلمرو یه خرس وارد نمیشه، امکان نداره محشوب شن. نه آخه میدونی تو ذهنش چیه؟ ایشون تو ذهنش یه انتظاریه، میگه اینا به هم دیگه میگن چون ماها همه وحشیم شبیه همین دور هم جمع شیم. در صدی که وحوش اینطوری نیستن، وحوش دور هم جمع نمیشن، همین وحوش با حیوانات وحشی هست. آفرین. نه اشتباه نکن، عمرن دور هم جمع نمیشن، نه به یه چیز اخرا علاقه ندارن، ببر و شیر هیچ وقت دوتاشون به یه حیوان حمله نمی کنن. میدونی؟ خدایی که میدونست اینو؟ بله نشد دیگه. انسان اسمش انسه، انسان هایی که برن وحشی شده باشن، انسان وحشی شده از ببر و پلنگ هم بدتر. وحوش و حیوانای وحشی معنی کن، شیر و پلنگ و ببر و یوز پلنگ و کپتار و اینا اینجوری معنی کن، خرس و اینا. بله چیز دیگه اصلا آره دیگه در مقابل انس دیگه، اصلا تو لغت گفتن فی مقابل الانس، وحش رو گفتن فی مقابل الانس. دیدم فضای باغ وحش همه رو یه انسانی کرده توی یه قفسی دراشون رو هم بسته، اگر واکنه که اینا نمیان کردن هم زندگی کنن، که تقصیر شما انسان هست که همه چیزی خیلی نه هم نمیتازه تو باغ وحش هم جدا از هم هم
حالا تزویج نفوس رو نگه داریم، نمیدونیم.
از دختران زنده به گور شده سوال پرسیده میشود. واقعا زنده به گور شده رفته یه چیز بر میگرده.
مادر رو بعد دارم لغتش رو براتون بخونم. تو تفاصیل و ترجمه ها کمه میگن دختران زنده به گور شده، چون مصداقش اینه. حالا اینجوری نگیم دیگه، میشه این یه جور توجیهش کرده، بگیم معمولا موعوده رو کرده بودن زیر خاک، دیگه کسی انتظار نداره اینو برگردن زنده کنن. به این تعبیر شاید اونم خلاف جریان عادی به نظر برسن، حداقل در عرب اون موقع که به ذهن میرسید. بله، میخوام بگم حداقل تو عرب اینجوری بوده که آقا اینو زنده بگو که این تموش زفت دیگه، چه معنی داره اینو از خاک بکشن بیرون بگن کی با تو این کارو کرده؟ به این اعتبار خلاف جریان عادی هست. اینو داشته باشید. بعد چند چیزم هست،
این یه جور چیزم تو خودش داره، یه جور آگاهی از حقایق پنهان شده هم داره خودش.
اینجوریه دیگه، یه حقیقتی، یه ظلم هرچی پنهان شده، یه آگاهی، یه باز آفرینی اتفاق افتاده. گشودن صحیفه ها هم اگر صحیفه ها رو بگیرید عمل، اینکه اعمال طرف رو باز بکنن جلوش نشون میدن، این هم باز به یه تعبیری میتونه خلاف جریان عادی باشه، چون نوعا ما فکر میکنیم عمل خال کردین رفته، چار کردین رفته، بلخص اگه یه عمل رو یه کنج یه جایی انجام داده باشیم خاکش کردین رفته، کی میخواد عمل من از اون عمق خلوتی که بوده در بیاره؟
پس اینم به این اعتبار اینو داره. باز وقتی اینو میگن یه آگاهی از حقایق پنهان شده هم در درون این هست.
حالا چه سبکی؟ بگیرید صحیفه های آسمانی اینا گشوده میشن، اینگار که اینا پیامبر میگن محجور موندن، اینگار تازه این گشوده میشن. اینو تو خودش داره. پرده برداری از آسمان هم باز دوباره اینجوریه، نوعا آسمان در زندگی انسان نیست، زندگی انسان با زمین داره ساخته میشه.
پس اینم به یه اعتبار اینطوری هست، یعنی سهم آسمان در ادراک فرد بیشتر میشه. اینم همینه دیگه، میگه پرده برداری میکنم به آسمان،
انگار باز دوباره حقیقت آسمان پنهان بوده، کشفتش کرد، ازش پرده برداشت، انگار آسمان هم بنده خدا محکوم بوده، در ساحت ادراک انسان نبوده، تازه پرده آزادم بودن اون آسمان. و پس سماعه رزقتون و ماتو عدون، رزقتون و ماتو عدونتون در آسمان بود، تازه انگار پرده برداشت. اگر کوشتت بشه به هم پیچیده شدن که دقیقا میشه معادل حرفای بالا، از شمس و کبرت از نجوم و کدرت، در هم پیچیده شدن آسمان چه از اون جریان عادی خودش خارج میشه، درسته؟ اگر اونو بگیریم که اون قسمت اول کلام کاملا مشخصه، ولی یه معنایی رم تو لغت گفتم هو تنحیت و شیء و کشفه اما احاطبه، خب به معنی پرده برداری گفتن تو لغت، معنی یعنی کشتت رو تو لغت معنی پرده برداری گفتن. اصلا فارغ از این که چه شکلی میشه، یکی از حرفایی که در قرآن در مورد آسمان هست اینه که راه هایی بوده که ازش خبر نداشت،
طرائق در آسمان بوده و شما ازش خبر نداشتید، ابواب داشته و شما نمیدیدید. اینم خوب داریم در قرآن در مورد آسمان. این کوشتت به معنی پرده برداری به این تیکه از آیات فکر می‌کنه. بعدم میگه جهنم شعله میکشه، بهشت هم نزدیک میشه. حالا این تو قیامت اتفاق میفته، اگه نگیم خلاف جریان عادیه، اینطوریه که یه آگاهی و پرده برداری از جهنم و بهشت هم اتفاق میفته. این سه تا آیه که در نگاه اول شاید خیلی خلاف جریان عادی در نظر نگرفتیم، شاید با یه توضیحی اینا رو هم بشه در همین جریان در نظر گرفت. ما همه اینا رو از زاویه دنیا نگاه کردیم دیگه. در دنیا خورشید پیچیده در هم نیست، در دنیا ستارگان کدر نیستن، در دنیا کوه ها حرکت نمی کنن. خب در دنیا هم جهنم شعله بر نیست و بهش نزدیک به نظر نمی رسن. درسته اگر از زاویه دنیا تا آخر آیه رو ببینید واقعا همینطوره، در دنیا جهنم شعله بر و بهش نزدیک قلمداد نمیشه، اگر اینجوری که مردم همه تقوا میشه کرده بودن. پس اگر از بالا هم از زاویه دنیا بهش نگاه کردید و گفتید خلاف جریان عادیه، این دو تا آخری هم همینطوری میشن، چون واقعا در دنیا جهنم شعله بر پنداشته نمیشود و بهش نزدیک دیده نمیشود، وگرنه آدم ها همه گناه نمیکردن اصلا تقوا میشه میکرد. در دنیا اتفاقا جهنم دور تصور میشود، انهم یرونه بعیدا. حالا چی گفته دور آدم رو نابود میکنه، حالا چی گفته غیبت، اینطوری جهنم اتفاقا دور انگاشته میشود و بهشت هم کسی نزدیک نمیدونه. الان میبینید که متقین همین الان در جنات و عمون باشن، در حال کیف کردن باشن، در طرف بگه آقا چقدر متقین حال میکنن، نه شهدا در قهقهه مستانهشان عجب حالی میکنن. یعنی متقین اینجا نگاه میکنیم و نگاه خدا کلی درد سر دارن، مشکل دارن، نزدیک دیده نمیشود که بشه. اگر اینا رو اینجوری ببینیم، تجدید نفوس هم از یه وجه اگر بهش دقت کنید با توجه به این تعبیری که در مورد نفوس در قرآن اومده، اینم بعید نیست تطبیق داشته باشه با این مطلب. اونم به این دلیل که اگر منظور از تجدید نفوس چنان که تکبیر شمس و اینا صحنه قیامتی شه، منظور از تزویج نفوس ازدواج دنیایی نباشه، ازدواجش ازدواج حقیقی آخرتی باشه، خب الان واقعا ما همچین تزویجی نداریم که. چرا؟ به خاطر اینکه آسیه سلام الله علیها با فرعون ازدواج کرده، بعد همسر لوط با لوط ازدواج کرده. اتفاقا در دنیا لزوما تزویج نفوس اتفاق نیفتاده که نفوس مؤمنین با هم پیوند خورده باشن، نفوس باطل با هم نه، قاطی قاطیه. تزویج نفوس قیامتی که اتفاق نیفتاده که. پس ببینیم شرط این فهم اینه، عبارت تزویج نفوس رو آخرتی معنی کنید نه دنیایی، چون اگر دنیایی معنی کنید نفوس ظاهرا در دنیا تزویج دارن، اما اگر آخرتی معنیش کنید چنان که همه آیات قبلی آخرتی معنا کردیم، اینو باید بگیرید حقیقت تزویج نفوس، یعنی نفوس مؤمن با هم و نفوس کافر با هم تزویج شدن. الان در دنیا که اینطوری در دنیا قاطباتیه، اتفاقا الان در دنیا زن و شوهر، پدر و فرزند، اینا با هم دیگه ارتباط دارن. لزومن هم اینجوری ابراهیم سرپرستش آذره که کافره، از اون طرف حضرت نوح همسرش امرئه نوح که عذاب میشه، از اون طرف فرعون زنش آسیه است. اصلا اینجوری نیستش که نظام دنیا نظام تدریج نفوس به معنی حقیقی نیست. پس اینم به این معنا خلاف جریان عادی است، یعنی نوع زندگی انسان‌ها در روابط، روابطی که روابط مؤمنانه نیست، قاطی قاطیه دیگه، عاشق شده قلمکاری همه چی با هم قاطی شده، ولی در قیامت اینطوری نیست. نفوس بر اساس حقیقتشون تزویج میشن نه بر اساس ظواهر دنیایی. خب اگر اینا رو اینجوری تعبیر کنیم، یه چیزی بین همه این آیه ها پس مشترکه، چون نمی‌کنه. حالا دیگه اینجا بحث زوجیت، آیا زوجیت فقط جنسیت؟ نه، توضیح دادن که در قرآن داریم زوجیت صرفاً جنسیت نیست، ممکنه
زوجیت مثل رابطه برادری هم بهش میگن زوجیت. زوجیت یعنی دو نفر با هم پیوند میکنن برای انجام یک کاری. این پیوند فقط پیوند زناشویی که نیستش، که پیوند عقد و اخوت هم هست.
بذار این جمله شو بگم. میگن شاید دلالت به اینم داشته باشه که در واقع دنیا ممکنه نفوسی نسبت به هم ظلمی کرده باشن، در صحنه آخرت اینا به هم دیگه میرسن، این موضوع آشکار میشه. حالا این جمله که شما فهمیدید اون آیه آخر اینا علمت نفس المحضرت دیگه خیلی ظهور داره دیگه. اشکال نداره. نه این آیه الان قیامتیه، عرضم اینه اذن نفوس و زبجت این آیه در قیامت اومده. ممکنه نباشن دیگه، لزومن نیست، ممکنه نباشن. دیگه نه، یه نفس این آیه سور نساء اینه، یه دو تا نفس اون اول بودن حضرت آدم و حوا، جعل منها زوجها، اونا زوجیت داشتن، بعد ازشون یه عالمه فرزندان اومده، بعد این فرزندان که با هم زوجیت برقرار کردن که همیشه زوجیتشون زوجیت حقیقی نبوده، که زوجیت دیگه ازدواج کردن، ازدواجشون که حقیقی نبوده دیگه. ممکنه بوده باشه، خب نه اشکال نداره، بر هر کدوم از ما یه زوجی خدا قرار داده. اینکه زوجشون انسان دیگه، من که با حیوان زوج نمیشم که. اما این زوجیت دیگه من زوجیت حقیقی قیامتی نیست که مؤمن با مؤمن، کافر با کافر باشه. آره این که میگه از طیبات و لطیبین و طیبین لطیبات، اینا برای همان، یعنی شایسته است اینها با هم ازدواج کنن. اما خب خیلی وقتا این اتفاق نمیفته. شایسته است ولی میره خواستگاری، بعدن شما تو زرد ازاد درمید، این طرف مقابل که تو زرد ازاد نه، شما تو زرد ازاد درمید، بعد اون منده خدا چه تقصیری داری که با یه آدم تو زرد ازدواج کرده؟ اینجوریه دیگه. این میخوام بگم خدا قرار داده شایسته اینه که پاکان برای پاکان و ناپاکان برای ناپاکان باشن، اما موقع ازدواج که این اتفاق نمیفته که. شما یه چیزی رعایت میکنی یه اتفاق دیگه میفته، یه آدمی اول مؤمنه بعدن کافر میشه، کافر بعدن مؤمن میشه. در دنیا این میتونه دارای اختلال باشه، ولی در قیامت اینطوری نیست. در قیامت روابط پدر و مادر و فرزندی و همسری و اینا از هم جدا میشن. سوره چیز خوندیم دیگه، عبس هفته گذشته، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنی، روابط همه تعطیل میشه، همه بر اساس حقیقتشون هم پیوند برقرار میکنه. خب اینو حالا نگاه کنیم، پس یه چیزی بین همه اینا میتونه مشترک باشه و اون اینه، انسان ها در دنیا با روال عادی زندگی که جریان دارد زندگی میکنن. یه روال عادی در دنیا وجود داره، درست؟ ما معمولا با همون روال عادی داریم زندگی. مثلا بعضی از روال عادی ها مسخره است، بعضی از روال عادی ها مسخره است. مثلا اینجوریه، میگیم همین جملات که ما نوعا رو زبونامون میگیم، میگیم این دیگه عادیه. مثلا میگیم که آقا پارتی داشته باشی امورات تل میشه. چرا؟ چون یه روال عادی شده در دنیا. ما حتی اقل اینجوری میبینیم میشه جوابم میده ها، لازم هم نیست خیلی جسمی راست میده. آقا 10 نفر دیدیم پارتی داشتن درست شد، 10 نفر هم دیدیم نداشتن درست نشد. حالا یه دونم استثناء بودی که استثناء همیشه قابل تو آزمایش ها ما همین کارو میکنیم دیگه، موارد استثنا رو انحراف معیار میگیریم جدا میکنیم بقیه درست میشه.
آقا دروغ بگی کارت راه میفته، روالم دروغ میگی کارت راه میفته، رواله تو دنیا اینجوری میبینیم. ببین این سوره یه چیزی رو میخواد زیرابشو بزنه که اگر کسی این سوره رو متوجه بشه و این درش شکل بگیره دست از پا دیگه نمیتونه خطا کنه. حتی اگر روالهای عادی زندگی 100% به خلاف باورهایی باشن که باید باشون زندگی کنه. چون ببینین ما چرا یه خطا انجام میدیم؟ چون مشاهده کردیم در روالها و جریانات عادی زندگی خطاهایی که ثمر داشتن، عدم خطاهایی که دردسر داشتن. بعد اینو به مرور برای خودمونم قانون کردیم، مثلا گفتیم که ببین اگر قرار باشه همش فداکاری کنی سرت کلا میره، به فرمول تبدیلش میکنیم. هر کی با فلان آدم یا فلان قدرت بست بالاخره بارشو بست، قانونش میکنیم، تکرار شده تکرار میکنیم روال. حالا این سوره چی میگه؟ میگه تمام تکرارهای زندگی شما به نظم خورشید که نمیرسه، که میرسه آقا نمیرسه، به ثابت بودن ستاره هم که نمیرسه، به استحکام کوه هم که نمیرسه. ببین اونا که روال طبیعتن تو قیامت برعکس میشن، چی برسه به روالایی که تو برای زندگی درست کردی؟ ببین یه قیامت داریم، یه قیامت داریم، ثابت ترین پدیده های دنیا اونجا یه جور دیگه است، ثابت ترین پدیده های دنیا اونجا یه جور دیگه است. ثابتاتی که تو برای خودت درست میکنی که دیگه ببه ها دیگه نگم برات. تو نهایتاً چند مورد رو بررسی کردی به این قانون رسیدی؟ هزار مورد بررسی کردی به این قانون رسیدی؟ ببین خورشید میلیون ها سال طبق این نظم داره عمل میکنه، ستاره قطبی میلیون ها سال طبق این نظم داره عمل میکنه، فلان کوه تو زمین شناسی چندین میلیون سال عمرشه. من در مورد میلیون سال تکرار دارم قوانین قیامت رو میگم. تو نهایتاً میخوای تو زندگی 10 مورد 20 مورد آدم دیده باشی که یه غلطی رو کردن اتفاقی نیفتاده دیگه، 20 نفر رو میخوای دیده باشی که ربا خوردن زندگیشون هم ظاهرا سالمه دیگه، آخرش فکر می‌کنی قانون واسه من دیگه، بگی آقا 20 نفر دیدم ربا خوردن چیزی هم نشده، خوبه میخوای اینو بکنی قانون؟ ببین خورشید میلیون‌ها سال داره طول می‌کنه، غروب می‌کنه، همه منتظرن فردا از مشرق در بیاد، یه روز اینو در همین کوچم میره. ببین دیگه قوانینی که تو روال می‌کنی که قانون نیستش که به رخ من می‌کشی. سلام علیکم. تو چیو به رخ میکشی؟ تمام آن چیزهایی که فکر میکنی روال عادی زندگیه در صحنه قیامت یه جور دیگه است. یعنی جالبه جواب همه این اضاها این عبارته: علمت نفس ما احضرت. چرا باید جواب همین اضاها این باشه؟ آفرین. چون قبلش با توجه به روالهایی که خودش برای خودش روال کرده نمیدونه واقعا چه عملی انجام داده، واقعا نمیدونه. چرا؟ چون طبق این فرمول روالهای عادی عملش میسنجه. ما همین کارو میکنیم دیگه. الان اگر از ما بپرسن آقا به عملت وزن بده، با چی میریم مترش میکنیم عملمونو؟ یه سری روالهای عادی رو محاسبه کردیم در دانش، در علم، در موفقیت، در مدیریت، در اینجوریه دیگه. الان بگه آقا ازدواج موفق، مدیر موفق، دانشمند موفق، ما یه سری روالهای رو یه جای دیگه گرفتیم اینو روال کردیم، بعد با اون میسنجیم عملو دیگه. واقعا نمیدونیم مؤحضرتمون چیه، چیو حاضر کردیم و نمیدونیم. شما فکر کن خورشید میلیون ها سال داشته کار میکرده ولی مؤحضرتش تکبیره، باورت میشه؟ همینه دیگه. علمت شمس مؤحضرت،
علمت النجوم مؤثرت، علمت الجبال مؤثرت. همینطوره دیگه، بند خدا کوه یه اوم سر جاش وایستده، بعد قیامت میشه داره حرکت میکنه، بعد میگه کوه چند چند نیم دیگه، الان مؤثرت ما اینه، اینه دیگه مؤثرتش، اونه تو قیامت دیگه مؤثرتش که کوه بودنش ثابت بودنش نیستش که. مگه نمیگید علمت نفس مؤثرت؟ مگه نمیگید این احضرت صحنه قیامتی اون نفسه؟ الان صحنه قیامتی نفس خورشید که تکمیله، ستارم که انکداره، کوه هم که حرکته، اشارم که مطلقه، حروش هم که بشرته، بهارم که سجرته، نفوس هم که زوجته، که الان احضرت اینا احضرت ایناست دیگه، احضرت اینا اینه دیگه. اون فکر میکرد احضرتش این باشه؟ البته اون این بس رو فکر میکرد، چون اون مثل ما جوگیر نشده که.
آره اون آدم نیست، شعورش میرسیده ظاهرا،
ولی ما به راحتی چهار تا دونه اتفاق رو کنار هم میذاریم، روالش میکنیم، بعد با اون زندگی هم میکنیم، بعد نسخه میبوچیم به بقیه هم میدیم. الله اکبر. یعنی سری دو تا آسیب اجتماعی رو فرمول میکنیم، بعد آسیب اجتماعی رو چون فرمول کردیم قانون میکنیم، بعد قانون رو میبریم توی سازمان ملل کنوانسیون جهانیش میکنیم، بعد به کل دنیا میگیم طبق چیزی که من مثلا در فلان جا تجربه کردم زندگی کنم. الان کاری نداره که الان این کنوانسیون های سازمان ملل رو بریم ببینیم، من مطالعه کردم دارم بهتون میگم، همه کنوانسیون های سند پشتیبان دارن، سند پشتیبان مقالات تحقیق شده اون موضوع نوشته شده، مثلا در مورد فلان موضوع برابری جنسیت، برابری جنسیت کنوانسیون بین المللی مصادره شده کل دنیاست امضا میکنن قاعده داره، پشتش یه سری مقالات، مثلا مقاله اینجوریه، مطالعه رفتار مثلا زنان 20 تا مثلا 40 سال در فلان منطقه ایالت آمریکاست، اونجا یه موضوع بررسی شده، روالش تشخیص داده شده، قانون شده، قانون مد کنوانسیون شده، کل دنیا الان انجام میدن، یعنی به سرعت روال سازی میکنه، سریع روال سازی میکنه. بله به چی رسید؟ بله تا حالا من اینو کنار این ندیده بودم، نکته جالبیه. شما میگید وجه دیگر این که الان تو دنیا اینا اینجوریان به خاطر این آیا نیست که یه تسخیری اتفاق افتاده برای انسان برای مدتی؟ چرا ممکنه باشه؟ بله بله من تا حالا اینا رو با هم ندیده بودم، نکته جالبی نقضه میشه واقعا اینجوری باشه. چی؟ اشکال نداره، ایشون حالا این برشون میگه فعلا، تا الان که فعلا حرکت نمیکنه که داره این برشون میگه. ببینید حالا حرف سر چیه؟ آیا این اشکال داره که پس من برم تو تجربه یه چیزی رو تجربه کنم روالش کنم؟ آیا این اشکال داره؟ جواب اینه که خب نه، این که ذاتش اشکال نداره، بالاخره تجربه اصلا به ما گفتن فعتبرو یا اول الابصار، یعنی برو از دفعه قبل اتفاق گفته درس بگیر برای دفعه بعد دیگه. اشکال میدونین کجاست؟ اشکال اونجاست که تجربه میاد کنار وحی قرار میگیره و تجربه به خودش اجازه میده به وحی حد بزنه. مشکل اینجاست، وگرنه تجربه فی نفسه اشکال نداره، خیلی هم خوبه. اصلا به ما گفت، خود وحی به ما گفته فعتبرو یا اول الابصار دیگه، خود بهره ما گفته آقا برو تجربه قبلی رو یاد بگیر برای دفعه بعدی. خب یک نوع روال سازیه دیگه، اشکال نداره که، ولی نه اینکه به آیات بعدی حد بزنه. آیات ببینید، میخوام بهتون در واقع دارم این توضیحات رو میدم که معلوم کنم چرا آیات قیامت این سوره کنار آیات وحی در این سوره اومده. بلافاصله بعد از اینکه آیات قیامت تموم میشه، آیات بعدی اینه، انهو لقول رسول کریم، در مورد وحی داریم باهات حرف میزنیم که قول رسول کریمه، ذی قوت عند ذل عرش مکینه، مطاع ثم امینه، صاحبت مجنون نیست اگر قانونی را از وحی به تو میگوید.
ببین جدال این سوره، جدال بین روال سازی های دنیایی است در کنار وحی. قرار نبود تجربه بیاد به وحی حد بزنه. بذار بپرسن سوالشون رو قطع. ترک بعضی وقت خوبه، اتوش گل نرمه، زمینم ترک میخوره، انشق الارض، اتوش گل نرمه. بله عقل، آره دیگه اینجوری میشه، عقل درک میکند به شرطی که معابده به رحمان باشد. عقل معابده به رحمان حتما یه فهم مضاعفی داره که همچین کاری میتونه بکنه. اینجوری بگیم، جمله شما رو اینطوری بگیم، قطعا انسان یک ظرفیت ادراکی بالاتری داشته که میتونسته روال سازی هایی بکنه در مقابل جریان عالم و وحی. بله. و لزوماً این توانمندیش به سود او تمام نشده است. بله. اما کلمه عقل چون در قرآن مثبته، ظاهراً اون توانمندی در انسان اسمش مثلا قوه فکره. چون عقل مقدسه در قرآن. عقل واژه عقل در اصطلاح کلامی و همون قوه ادراک متعالیه گفته میشه، ولی کن در ادبیات قرآن حالا خیلی خاصه در این موضوع، عقل منفی نیست اصلا. در روایات هم همین ما عبده به رحمان و تو سبب الجنان، آره کنار وحی. این عقل به این معنا کارش اینه که تجربه رو تحت ولایت وحی قرار میده، و وقتی نیست و در مقابلش هوا وجود داره، من اتخذ الهه و هوا، این اونیه که با تجربه میخواد وحی و حد بزن. فکر اشکال نداره بگیم، چون فکر در قرآن به هر دو تا صورت اومده، تفکر مثبت، تفکیر منفیه. میگه انه فکر و قدر و قتل کیف قدر، یعنی بمیری با این فکر کردن این مایا. چون فکر نه اون شما که عزیزی، حالا شما منظورتون ادراکه دیگه، میگید یک قدرت ادراک متعالی، یه ادراک متعالی در انسان هست بله، در واقع عبودیتش اشکال پیدا کرده، توانش در خدمت حواش قرار گرفته، بعد حواش دلش چی میخواد؟ انا ربکم الاعلا میخواد، بعد برای انا ربکم الاعلاش بعد روال سازی کنه، وگرنه نمیتونه ادعای ربوبیت بکنه که یه روالی بسازه، پس میاد روال میسازه. حالا شبیه اینو کجا شما تو ذهنتون باشه، کجا دیدین؟ اونجایی که حضرت ابراهیم میخواد با فرعون زمان خودش مبارزه کنه. خب بعد از کجا فرعونیت او رو میزنه؟ میگه خدای من اونیه که زنده رو مرده و مرده رو زنده میکنه. میگه کاری نداره، منم این کارو میکنم. دستور میده یه برده ای رو آزاد کنن، یه انسان زنده ای رو بکشن. بعد حضرت ابراهیم میگه چی؟ میگه خب خدای من اونیه که خورشید از مشرق در میاره، از مغرب در بیار ببینم. بعد میگه فبوه تلذی کفر، یعنی اگر تو خدایی روالو به هم بریز ببینم. بعد این نمیتونه روالو به هم بریز. این تو وقتی داری در درون روالهای ثابتی و برای خودت روال گذاری میکنی، پس تحت یه ربوبیت بالاتری به ربوبیت میکنی دیگه. حداقل به اون که نباید بگی دیگه اعلا، که در نسبت با اون که دیگه نباید اعلا بگی. حداقل اگر میخواستی ادعای ربوبیت بکنی باید میگفتی انا رب کمال اصغر، من اون خدا کوچولوترم، نباید میگفتی خدا بزرگترم، که حداقل باید انقدر تقوا به خرج میدادی دیگه. ممکنه خب ما که قبل خلقتش رو نمیدونیم، شاید واقعا تسخیر شده. تسخیر رو اولا یه جمله اینجا میگم، کلمه تسخیر رو یه ذره بد معنی هم میکنیم. ما تسخیر رو اینجوری معنی میکنیم که تحت مالکیت ما. تسخیر اصلا به این معنی نیست. تسخیر یعنی به شما سپرده شده اند به امانت برای استفاده، نه شما مالکشی. ما تسخیر رو مالکیت معنی میکنیم. خدا ابدا مالکیت اشیاء رو به ما نسپرده است، اصلا هم چیزی نکرده. یعنی له الملک و السلام، له الملک فی الاخرت و الاولا، یعنی هم در آخرت هم در اولا ملک برای اوست. عمرن اگر ملک رو ما سپرده باشه. تسخیر، تسخیر یعنی که الان من مثل که مثلا فکر کنید من خودکارم رو به شما بدم، بگم الان میخواید بنویسی با خودکار من بنویسی، مالکیتش رو به شما ندادم، امکان استفاده و بهره مندیش رو به شما. حالا میدونید بر همین اساس، حالا آقای نادرشاهی اونجا نشسته، بر همین اساس تسخیر بعضی از آقایون میگن که ای بسا اصلا مالکیت در موضوعات در واقع دنیایی هم نباید وجود داشته باشه. مثلا کسی نباید مالک زمین باشه، امکان بهره برداری از زمین به آدم ها باید تخصیص داده شود، نه مالکیت. حالا فارغ از ابعاد حقوقیش، در جنبه حقیقی و نفسانیش که اینطوریه، مالکیت به کسی ندادن، خیالتون راحت، امکان بهره برداری فقط دادن، به این میگن تسخیر، به امکان بهره برداری میگن تسخیر. حالا این جمله شما رو اینطوری بگیم، ما در نسبت با وحی نوعاً دوچار دوتا مشکل میشیم. یک، روالهایی که خودمون درش آوردیم و اجازه میدیم با اینا به وحی حد بزنیم. دو، حرفایی که وحی میزنه و ما دلیلی بر نفیش نداریم ولی چون دلیلی بر اثباتش نداریم میخوایم نپذیریم. این دو تا حرف خیلی مهمه. یک، روال سازی میکنیم بر اساس یک اطلاعات جزئیه، چون شما میدونید دیگه اگه بخواید واقعا روال سازی کنید باید استقراء تام انجام بدید. ما چون نمیتونیم استقراء تام انجام بدیم، استقراء ناقص اصطلاحا انجام میدیم، تعمیمش میدیم. اگرچه که استقراء ناقص و تعمیم دادن در جایی که گزاره وحیانی ندارید اشکال ندارد، اشکال نداره، لاغ چون حداقلش مراجعه به چیه؟ مراجعه به آنچه که دارمه دیگه، اشکال نداره. اما شما نمیتونی با این به وحی حد بزنی، که ما با استقراء ناقص به وحی حد میزنی. عجب از ما. از اون طرف اگر وحی جمله‌ای بگه که برای ما اثبات نشده باشد، یعنی دلیلی بر ردش نداشته باشیم، حتما هم نمیپذیریم، یعنی اصرار داریم به مخالفت، چون میگیم دلیلی بر اثباتش نداری. خب اگه یه چیزی دلیلی بر اثباتش نداری، دلیل نداره ردش هم بکنی دیگه، یه منصفانش سکوت کردنه. ولی ما چون دلیل بر اثبات نداریم رد میکنیم. ببینید ما دو تا اشکال در قبال وحی داریم. حرف این سوره است. یک، وحی ممکنه یه حرفی بزنه خارق عادتی باشد که من به استقراء ناقص فهمیدم. اولا با استقراء ناقص که حد نمیتونی بزنی به وحی. ثانیاً نهایتا میتونی بگی وحی هر چیزی زدی که من نمیدونم درسته یا غلطه، نمیتونی مخالفت بکنی بگی الا بالله غلطه. ما این کارو میکنیم، دنیا اصلا الغا کرده و
در قبال با وحی این دو تا کار رو. اولا وحی باید هر چیزی رو که میگوید به روش من ثابت کنه، اگر به روش من ثابت نکنه حتما غلط است. کی گفته غلط؟ دو، من یه روالایی رو به استقراء ناقص فهمیدم، وحی حق نداره به اینا دست بزنه. مثلا اگه من به روال ناقص فهمیدم فلان مشکل اخلاقی مشکل نیست بیماریه، من فهمیدم دیگه، من به استقراء ناقص اینو به عنوان بیماری تشخیص دادم. وحی تو هم باید اینو بیماری بدونی، نه باید اینو مثلا گناه بدونی. کی گفته خب؟ چرا باید استقراء ناقص تو رو قبول بکنی؟ تو استقراء ناقص اگه قراره کسی که دلیل نمیاره قبول نکنیم، استقراء ناقص هم که دلیل نیستش که، قبول کن دیگه. استقراء ناقص دلیل نیست. من میتونم بگم حالت دیگه میتونه داشته باشه. چطور؟ اون موقعی که تو میخوای ثابت بکنی استقراء به صرف یک استقراء ناقص حرف تو قبوله، ولی وحی که میخواد بگه بگیم وحی گفته تا ثابت نکنه قبول نیست. یه انصاف داشته باش دیگه، یا وحیم مثل روش خودت قبول کن، یا همونطور که وحی قبول نمیکنه حرف تو هم قبول نباشه، صفر صفر مساوی. ولی دنیا با پروپاگاندای رسانه‌ایش اجازه نمیده من شما این فکر کنم. چیکار میکنه؟ ناقص خودشو به عنوان تام جا میزنه، بعد وحیو چون نمیتونه به صورت تام خودشو ثابت کنه قبول نمیکنه. ای بابا خوش انصاف. یا همه تام، چه وحی چه تو، یا اگر ناقص تو قبوله خب ناقص وحی هم قبول باشه دیگه. وحی هم بالاخره یه گزاره ناقصه که داره که اونم قبول باشه، بخشی از دنیا دارن بهش عمل میکنن، اونم قبول کن دیگه. اگه دنیا همینو قبول میکرد و نمیگو وحی قبول، هرگز این شکلی نمیشد که داره دنیا رو اداره میکنه. احتمال میداد دیگه، احتمال خلاف روال خودش رو میداد یا احتمال صحت وحی رو میداد. تو نه احتمال خلاف روال خودت رو میدی، نه احتمال صحت به وحی میدی. این دیگه ته واقعا شیطان، این دیگه ته طاغوته، این ته اینی که من هرچی میگم درست است. و دیگه انصاف بده دیگه، یا همه ناقصا رو بذاریم کنار، یا همه اگه تام بودن قبول کنیم. دیگه نمیشه که قسمت تو که میگی اینجا وسط دنیاست قبول باشه، من اگه بخوام بگم وسط دنیاست باید مچ کنی دیگه. نشد دیگه. خب این سوره خیلی حرف مهم میزنه، خیلی ساده است ولی خیلی حرفش جدیه. یعنی فقط کسی به این سوره عمل بکنه دیگه موعوده زیر خاک نمیکنه. یه دیگه دختر چه زنده بگونه کردی؟ این دیگه یک قاعده ای باید داشته باشه دیگه. این کارو چرا کردی؟ چه قرینه ای واسه این کارت داشتی؟ میدونید میخوام بگم اگر دنیا فقط به سوره تکویر اعتقاد میداشت، از یه حد پس فطرتر دیگه نمیشد. یه کفی از تقوا رو میداشت. تو به کدوم قرینه دختر زنده بگور کردی که این کارو کردی؟ تو به کدوم قرینه داری فضاحت رو در عالم به بار میاری؟ تو به کدوم قرینه داری روابط خانوادگی رو اینجوری به لجن میکشی؟ به کدوم قرینه داری این کارو میکنی؟ بابا روز قیامت ازت بپرسن دیگه، اذن موعوده تو سوالت دیگه. حالا حرف شما اینجوریه، موعوده ظاهرا فقط دختران زنده به گور شده نیست، در لغت هر چیزی رو میگن که از بین بردنش به خلاف بدیهیات فطریه. اینجوریه، یعنی میخوای بگی خیلی عجیبه که بشر هم چیکاری کرده. یعنی اینطوریه، زیر خاک کردن بدیهی ترین گزاره های فطری، بدیهیات. داد که دختر بچه زنده به گور چراخه، به کدوم قرینه، به کدوم فهم، به کدوم گزاره، به کدوم تجربه آخه؟ حداقل این کارو نمی کرد دیگه. خیلی سوره فوق العاده، اینکه میگه این سوره آدم از مبتدأ شدن در قیامت نجات میده، حداقل یه حدی رو دیگه نگرم داره به این سوره. حالا ای بسا اینو دیگه تو نظر داشته باشید، ای بسا این چیزایی که اونجا گفت، اینایی که این طرف گفته شده، هر کدوم نماد یه چیزی هم باشه. یعنی آیات فقط حیثیت چیز نداشته باشه، فقط حیثیت مثال نداشته باشه. یعنی حالا مثلا 7-8 تا مثال برات زدم، شاید مثلا شمس نماد عقلانیت های دنیایی که زیر و رو می شود، ستاره
محورهای هدایت. بعد کوه مثلا عناصر تثبیت در زندگی بشر، اینا پیوندهای خودساخته، وحوش همه دوری‌های دنیایی است. ما تو دنیا اونا رو دور می‌پنداریم. دریا همه عظمت‌هایی است که شما در دنیا اونها رو بزرگ با عظمت می‌پندارید. یعنی این بحث از زبان آیات، زبان به تعبیر حضرت آقای حسن‌زاده رحمت الله علیه، زبان آیات زبان تمثیلی باشه. یعنی فارغ از این که در مورد خورشید حرف میزنه و ستاره و دریا، در واقع خورشید نماد هر چیزی است که انسان اونو در مرکز مراجعه و توجه قرار میده. دریا هر چیزی که براش عظمت قائله و اون رو معمولا پوشش دهنده میدونه، چون بزرگه. میگه دیگه این بیاد دیگه همه چی حله. شاید همچین بیانی هم آیات داشته باشه. حالا یه نکته دیگه هم هست، اونم اینه، اعزاش ضرورت داره فقط قیامت باشه؟ نه، ممکنه اعزاش فقط قیامت هم نباشه، ممکنه موقف دیگری غیر قیامت داشته باشیم که اونجام علمت نفس و معذرت اتفاق میفته. چون که در روایت گفتن در مورد همین سوره، گفتن اعزاهای سوره ناظر به هنگامه ظهور حضرت حجت. چرا؟ چون اونجا حق آشکار میشه، یه سطحی از این آشکاری اتفاق میفته. البته که آشکاری ظهور شبیه قیامت نیست، بالاخره قیامت یه چیزی که دنیا درش برچیده میشه، اما به نسبت گذشتهش یه سطحی از آشکاری رو داره دیگه. واقعا پیوندهای واقعی تر شکل میگیره، بعد یه سری چیزا که ستاره بودن از ستاره بودنشون میفتن، بعد یه چیزایی که دور بودن نزدیک میشن، نزدیکا دور میشن، واقعا جهنم شعله برتر میشه، بهش نزدیکتر میشه، متقین بیشتر ثمره تقوایشان را میبینند در آن زمان، جهنم بودن کفر و شرک بیشتر پدیدار میشود. پس ممکنه اینا اعزاش فقط قیامت هم نباشه، در صحنه غیر قیامت هم این اتفاق میفته. نار بلدی است. نار نمیدونم باشه، خود در این زمینه تخصص ندارم، نمیگه نفی هم نمی کنم، نمیدونم. آیه ها ممکنه جنبه های عددی و اینا هم داشته باشن، تکلیف پیدا کنم که از علمش من هیچی نمیدونم، حتی یه ذره ها نمیدونم، ولی خب ممکنه بالاخره جنبه های یا حالا اینا رو من بلد هست. بله بگیم بله بله، اعضا میتونه به حسد پیامبرم باشه، چنانکه فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس و اللیل اذا عسعس و صبح اذا تنفس رو به حسد پیامبر تصدیق داره. بله میتونه مبعث هم باشه، چون اونم به نسبت قبلش یه سطحی از آگاهی و حقیقت رو آشکار کرد دیگه، اونم میتونه این باشه. ممکنه این اذاها واقعا مواقف مختلفی از این کشف حقیقت. نگفتم در مقابل، گفتم یه تجربه وجود داره، فی نفسم اشکال نداره، یه مسیر علمم از طریق وحی ناظر به تجربه نیست،
حرفم این بود که تجربه قرار نیست به وحی حد بزنه. در نظر داشته باشیم که همیشه در تجربه ما داریم استقراء ناقص انجام میدیم و تجربه شأن اینو نداره که به وحی حد بزنه. ما با تجربه حد میزنیم به وحی. ما نمیزنیم، ما همین کاری که الان دنیا داره میکنه. نگاه نکنید در کشور ما سابقه داره، این طرف در غرب با انجیل و تورات همین کارو کردن، با تجربه به راحتی گزاره‌های انجیل رو بهش حد زدن. تجربه شایستگی حد زدن به وحی را نداره. حرفمون اینه. نه عرض کردم اگر فرد من اشکال کرده این ماجرا که آقا وحی چون تام بودنشو من نمیفهمم قبول نمیکنم، میگم یا آقا وحی مثلا یک مسلمان های اعتقاد دارن به درست بودنش، در یه محدوده‌ای هم اجرا کردن، یه جوابایی هم گرفتن یا نگرفتن، در صورت برای من تام نیست. میگم اگر قراره به صرف تام نبودن قبول نکنی، پس تجربه خودت هم نباید قبول میکرد. خیلی خوب دیگه، پس اینم با محدودیتاش قبول کن. دارم میگم برای اون، دارم با اون، با سیستم خودمون باش احتجاج میکنم. اشکال نداره وحیم، پس تجربه کن، وارد تجربت بکن. چرا استنکاف داری؟ اشکال نداره، دارم در مقام تحدی، در مقام برهان خلف دارم میگم. مبنای فکری که اینه که وحی چیزی نیست که با تجربه بهش حد بزنیم. نمیتونم تجربه حد بزنیم، چون تجربه نهایتا اینکه استقراء ناقص، نمیتونه به وحی حد بزنیم. این که حرف اصلیم. دارم میگم اگه یه آدمی ولی میخواست منصف باشه ولی تجربه گرا باشه، خب میگم اگه قرار بود منصف باشی تجربه گرا باشی، اینم وارد تجربت میکردی، نه اینکه از این استنکاف داری به تجربت اعتبار میدی. اما تو دنیای غرب این کارو میکنه، یعنی کافیه جمله بدونن وحیانیست، حتی اگه وارد تجربه شده باشه اجازه نمیدن تجربه بشه. حالا اشکال نداره، خب شما هم برداشت خودت از حسی کردی دیگه، چه فرق میکنه؟ ببین اگر این اشکال به این ور بره، ببین دارم از منظر اون میگم، در مقامه میگم اگر این اشکال وجود داره که این برداشت من از کتابه، کار شما هم برداشت شما از عالم طبیعت بوده. اشکال نداره با همون احتماله این کارو بکن. مگه همین الان با احتمالای فلسفی این کارو نکردی با دنیا؟ مگه احتمالای فلسفی تو تبدیل نکردی به روانشناسی و جامعه شناسی؟ خب دیگه بابا با فلسفت که اینقدر احتمالی بوده این کارو کرده، خوش انصاف به اینجا که میرسه چون احتمالیه دست نمیزنی. ببین فلسفه تو همین طور بوده، نه من اصلا نمیخواستم نتیجه بگیرم، من که مبنام این نیست که، من میگم منصف. منم گفتم دیگه، گفتم اگر طرف این کارو میکرد، فقط اگر این کارو میکرد به این سطح از هستی نمیرسید. نگفتم با این من هدایت میشد، به خاطر اینکه به همون اندازه که احتمال صحت تجربه خودشو میده که خلاف وحیه، احتمال صحت وحی به خلاف تجربهش هم میده. حداقل تعادل ایجاد میشه بینش. همون قد که برمیگرده میگه من با یه تجربه جزئی همجنسگرایی رو تایید کردم، وحی چون خلاف اونه به اونم احتمال صحت میده. اینجوری نیستش که به تازونه یکی رو برداره بره، قطعا به این سطح از صفاکی نمیرسی اگه همینقدر تقوا میشه. برای اون برم احتمال صحت قائل میشه، اونم منصفانه میرفت آزمایش میکنه در دنیای خودش و در اتمسفر خودش با جاهایی که مجموع قوانین خودش رو اجرا کنه. اون این کارو نمیکنه. برای همینم افسار
گسیخته میشه، مجرم میشه اصطلاحا. جرمه یعنی همین دیگه، جرمه یعنی پیش خودش رو میدره، یعنی داره پیش خودش رو میدره، حداقل مجرم نمیشه. یه حدی نگه میداره، یه چیزی شو متوقف میشه. چه این کلام ما که اصلا اینو نمیگیم، ما که منطق دیگه رو میگیم. میخوام بگم اون اگر با همین منطق خودش با وحی برخورد میکرد، در اینقدر پیشروی نمیکرد. میخوام بگم چون میخواد این کارو بکنه داره این بلا رو سر میاره. خب این سوره مبارکه تکویر جانه. هم می‌فرمایند که یک سری مطالعات اخترفیزیک که سیر زندگی ستارگان رو بررسی کرده در مورد آینده خورشید در آینده هم روایتی در واقع اخترفیزیکی داره از مراحلی که طی می‌کنه و اون مراحل بسا به این پیچیده شدن خورشید هم قابل تطبیق است. بله
من این نکاتی که در حالت اول گفته شده با خیلی از یافته های علمی امروزم تطبیق داره. شاید آیات واقعا پرده از حقایقی برداشته که قطعا 1400 سال پیش هیچ درکی ازش وجود نداشته. الان شاید مثلا علم بعضی از اونا رو داره میگه و این بسا در آینده خیلی اتفاقات ویژه تری بیفته، خیلی از این آشکار بشه، که البته قرآن از داشتن اعجاز علمی بری نیست. یعنی که بعید نیست قرآن آیاتش علاوه بر همه نکاتی که الان اینجا گفتیم که جنبه قطعا جنبه تربیتی و رشدی داره، جنبه اعجاز علمی هم داشته باشد، این که چیز بعیدی نیستش. برای کلام خداست میتونه زو ابعاد باشه. علی ای حال این نکته رو از سوره تکویر داشته باشیم. فکر میکنم یه جلسه دیگه هم هفته آینده سوره تکویر رو ادامه بدیم، که این قسمت دوم سوره، مطالبی که به رسول گرامی اسلام میفرماید، بلخص آیات آخر سوره که لمن شاء منکم ان یستقیم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، همین صحبت تمدش بکنیم، این آیات نادیده گرفته نشن، یکم یه تأمل بیشتری هم روی این آیات بکنیم. اونا در کنار اینا میتونه نکات خیلی خوبی داشته باشه ان شاء الله. جان بله، نشستی هرچی ازای داری پیدا میکنی، نشستی هرچی ازای غیر قیامت نیت کردی پیدا کنی، اول که ظهور امام زمان رو گفتی، بعد هم که بعثت و الان هم که رجعت رو، یه هم که نشستی داری عمل رو. چشمکش البته نگفته ولی باز میگه خدایی چشمک رو میگه میان و میرن چشمک گرفتی از صبح و ازا تنم قبوله. شون میگه که از این زاویه هم به این آیه نگاه بکنیم، با توجه به فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، شاید کدر شدن فقط نابودی اون نیست، یه چیز بالاتری میاد که اونو کدر بکنه. تعبیر خوبی هم هست، چون کدره به معنای از کدر به معنی کثیف نیست، کدر یعنی یه جوری میشه که شما نمیتونید تشخیصش بدین. نوعاً هم ستاره ها وقتی صبح میشه همین حالت بهشون به دست میده، شما نمیتونید دقیقا تشخیصشون بدید، نمیتونید رصدشون بکنید. ایشون میگه شاید این کدر شدن ستارگان فقط نابودی آنها نباشد، با توجه به فلا اقسام بالخنس الجوار الکنس که میگه یه ستاره های برمیگردن، شاید یه نورای بالاتری میان که اون یکی ها رو کدر میکنه. بیاد شروع کرد دوباره یه سری اعضاهای دیگه پیدا کرد. میگه مثل قیام نفس زکیه، مثل ظهور، مثل رجعت، مثل بعثت، الان ولش کنی انقلاب اسلامی، نه من نه من مشکلی ندارم، به خدا الان با این لحن گفتم نخواستم ترتعش کنم، درسته قابل توجه، ممکنه همه مواقفی که حقیقتی آشکار شده در نتیجه ستاره هایی که در شدن یه کوه های ثابتاتی تغییر کرده، ممکنه همه این اضافه باشه. بله بفرمایید. فهمن شاید یه گریزی هم به اون مبانی در واقع شناخت دانش و رشته‌های فلسفه علم هم در واقع این ماجرا بزنید که بله کلام درست است. بله چی؟ مجهول. بله نام مثلا مجهول اومده. شاید یکی مجهول نگی. ممکن بله کلن ابعاد زیادی میکنی. شاید هم چون باب انفعاله این کدره باب انفعال همون انفعال فارسی ما رو خودش داره. این طرف منفعل انفعال داره، این هم هست در نجوم یه همچه حالت انفعالی هم وجود. بله دیگه میگم دیگه شاید درست باشه با این چیزای دیگه میان اینو یه جور دیگه میکنم. خب انشالله که خدا ما رو از مؤمنین به رسول خدا قرار بده، بعد این نسبت ما رو با جریانات آنطور که باید سامان بده، وحی برامون در قله قرار بگیره، تجربه و عقلانیتمون در خدمت فهم و گسترش وحی انشالله قرار بگیره. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.